اساسنامه برگزار کنید، یک سال مهلت میده که دوباره اساسنامه باز اصلاح بشه، یعنی دوباره اصلاح بشه.
یعنی اون بندهایی که به انتخابات ارتباطی پیدا نمیکنه. البته
ببینید اصلا قضیه فیفا یه مسئله فرعه. اولا ما در کشورمون مقررات داریم، قانون داریم. قانون میگوید که اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی باید به تصویب هیئت وزیران برسه. اینه که فیفا نمیتونه لغو کنه، هر کشوری قانون خودشو باید اجرا کنه. علاوه بر این که فیفا تصویب میکنه، هم باید هیئت وزیران تصویب کنه و هم باید در اداره ثبت شرکت ها به ثبت برسه. این یک قاعده کلی در کشور ماست. حالا اینو مسامحه میکنن یا انجام نمیدن، یا میگن ما همون داستان کردیم و شده. خب این که خوب نیست ما از مقررات مملکت اینقدر سرپیچی کنیم و اینقدر با مسامحه بگذرونیم. بنابراین در درجه اول به نظر من این مسئله هست و هر کس هم انتخاب بشه ماهیتا نظر قانونی خلاف قانونه و اون به اصطلاح شخصیت حقوقیشو نخواهد داشت.
آها شده، یعنی چی؟ یعنی الان بهتره که فدراسیون رئیسشو نشناسه؟ رئیسشو نشناخته
باید این اساسنامه رو باید به تصویب هیئت وزیران برسونه. قانونه، من که از خودم در نمیارم.
حالا آقای زاره اگه میشه، آقای هوشنگ نصیرزاده هم اگه بیان رو خط در این بارشون ایشون نظری دارن که شاید بشه کاری کارشناس حقوقی آقای رفیعی هم بیاد صحبت کنیم که در این باره بشه.
مر قانونه ما باید به مر قانون عمل کنیم. کاری هم نداره، دولت هم با نظر موافق همیشه نگریسته و به سا تصویب میکنه. بعد هم باید در اداره ثبت شرکت ها ثبت بشه. نمیشه که ما یه سازمان های رسمی داریم، بعد این سازمان های رسمی مطابق سازمان های غیر رسمی عمل بکنن. این از این.
بعضی حقوقدان های هاشو میتواند نظرشون اینه که هیئت دولت و اینا لازم نیست زیاد. حالا اساسنامه 88 هم هیئت دولت زیاد باشه.
ببینید بعضی از حقوقدان های که ملاک نیستن، این رو باید معاون حقوقی رئیس جمهور بگه. این که هر کسی بیاد بگه یه نظری بده و بگن ما حقوق داریم این نظر میدیم، خب یه حقوق داریم یه نظر دیگه داره میده، این که ملاش نیست.
نه شما میفرمایید کردیم و شد، من میگم 86 گفتن تاییدیه نداره، 90 هم تاییدیه نداشت. حالا شده دیگه، یعنی دقیقا شده اون ماجرا.
خب مگه درسته؟ مگه
درست نیست، ولی میگم
خب چی؟
فوتبال
اداره شده غیر قانونیه، تمام امضاها غیر قانونیه، تمام اقدامات غیر قانونیه. خب اینو باید ما پس قانونو برای چی گذاشتن؟ قانون چه کشکی نیست آخه که یه قانونی باشه ما یه جور دیگه عمل بکنیم. اینو از معاون حقوقی رئیس جمهور استعلام بکنن، هر کی اونجا بنده ممکن اشتباه کنم اشکال نداره، بسیاری یک روال درستی باشه. این حالا مال اصل قضیه که هست. دوم این که متاسفانه در چند سال اخیر به اصطلاح فدراسیون فوتبال به هیچ وجه پاسخگو نبوده. هر وقت هم مصاحبه کردن یک جوری به قول معروف قضایا رو ماسمالی کردن و بعد در بعضی از موارد به شدت بد عمل کردن. یعنی هیچ آدم عاقلی این کار رو نمی کنه. من متاسفم، می دونم بعضی از دوستان که حالا با بنده هم ممکن رابطه داشته باشن از این حرفای بنده دلگیر و دلخور میشن، ولی خب درست عمل بکنن. مملکت ما مقرراتش از همه چی ارجحه. این که ما بیایم یه پاسخگو نباشیم، هر وقت هم مصاحبه میکنیم به قول معروف اینا رو در هم دیگه تداخل بدیم و یه حرفایی بزنیم که ظاهرا راضی کننده باشه، این که نیست. متاسفانه در تقریبا هیچ کدوم از موارد فدراسیون بسیار پاسخگو نبوده. الان هم اگه میخواییم بگیم که یه مدیری بیاد مثل اونا عمل کنه، خب هر کسی بیاد همون طوری بهتر شد عمل کنه. بنابراین اصلا حساسیت ما به چیه؟ همین الان وقتی حساسیت ما روی مر قانون نباشه، خب بقیه چیز هم همینطوری میشه. بقیه چیزایی هم که باید با منطق و عقل و مقررات رفتار بشه همش تو رابطه و تو خوش آمدن اینو خوش آمدن اونو نمیدونم فشار اینو فشار اونو تشخیص بد عمل میشه. بنابراین اگه ما فکر میکنیم که مدیریت یعنی این چیز که انجام شده، هر کدوم از آقایون بیان همونه، چه فرقی داره؟ حداقل همونه ها، حتما بهترم شده زن عمل.
خب آقای هاشمی طبعا الان بر اساس اساسنامه جدید خود فوتبالی ها یعنی مربی ها و بازیکنان فوتبال هم شاید برای اولین بار باید بگیم که میتونن که در انتخابات شرکت بکنن، به اعتقاد شما این اتفاق شرایط رو تغییر نخواهد داد در آینده برای فوتبال ایران؟ چون همیشه خیلی از فوتبالی ها گلایه من بودن که آقا افراد دیگری حالا از نهادهای دیگر، از عرصه سیاست، از عرصه اقتصاد، از دولت میان و در فدراسیون فوتبال صاحب منصب میشن.
نه، فوتبالی ها میتونستن شرکت کنن، منطقه خب باید شرایط دیگر رو داشت.
خب سخت‌تر بود شرایط.
بله، مثلا فرستان
سابقه مدیریت
رو هر وقت میخواست میتونست شرکت کنه، مشکلی نداشت. یه تری شرایط گذاشت ولی الان تسهیل شده. این نبوده که فوتبالی ها نتونن. مگه آقای مصطفی فوتبالی نبوده؟
خب ایشون که هیچ وقت از معبر انتخابات رد نشد که آقای هاشمی طبا.
نه، مقصود اینه که در فدراسیون فوتبال این نبوده که فوتبالی وجود نداشته باشه.
بله.
آقای مصطفی فوتبالی بودن، آقای امیر آبدین فوتبالی بودن،
آقای دادکان هم بودن.
خب آقای خب سالهای اخیر کمتر بودن چهرهای فوتبالی.
نه، میخوام بگم که بوده، این نیست که نبوده، و عملکردشون هم خوب بوده، یعنی عملکردشون معقول بوده، خوب بوده و کار کرده بودن در این زمینه ها. الان یه مقداری تسهیلات بیشتری شده، ولی این فقط آدم فوتبال میشه معنیش این نیست که موفق میشه.
بله.
من معتقدم برای هر کاری آدم باید دو اون کار ورود داشته باشه، یعنی اگر کسی بیاد رئیس فدراسیون فوتبال باشه و فوتبال رو نشناسه ول معطل به قول معروف، یعنی حتما این اصلا جزء شرایطه. این که ما بگیم فلان کسک سیاسیه بیاریم فوتبالش بذاریم یا هر جای دیگه بذاریم، میشه غلطه. مگه میشه مثلا رئیس سازمان هواپیمایی ما کسی باشه که اصلا هواپیما رو نشناسه، سابقه نداشته باشه؟ حتما این از شرایط لازم است داشتن آشنایی کامل. من نمیگم مثلا حتما طرف فوتبالیست تیم ملی باشه، نه، باید کسی باشه که در فوتبال سابقه مثبت و مفید داشته باشه. این اصلشه. در بقیه مثلا فرض کنید وزیر صنایع الان متاسفانه خیلی ها شما آمار بگیرید فلان کسی فلان شغل رو داره، اصلا تحصیلاتش و سابقهش ربطی به قضیه نداره و این جزء آفات مثلا ورزش مملکت ما هست و آفات بقیه زمینه ها هم هست. بنابراین این که یک کسی سابقه فوتبال داشته باشه خیلی خوبه، ولی که کافی نیست. باید به اصطلاح تصمیم گیر باشه، تشخیص بده. از همه مهمتر این که حرف گوش کن باشه، یعنی حرف آدم های عاقل رو گوش کنه، نگه آقا من خودم این کار دوست دارم بکنم و انجام میدم و به قول همین که کردیم و شد، خب بس خراب میشه. بله کردیم، شد، خراب شد، اونشو نمیگن که. بنابراین من امیدوار هستم هر کسی که سابقه فوتبال داره و دوست داره بیاد شرکت کنه.
بله.
بیاد و انشاءالله هم بتونم خوب مدیریت کنم.
بله. آیا شنیده درباره چالش های پیش رو هم حالا صحبت کنیم؟ این 6 میلیون و 200 هزار یوروی آقای ویلموتس که حالا اگه در دادگاه کس هم در واقع محکوم بشیم روزی فکر کنم 7-8 هزار یورو هم اضافه میشه به این مبلغ از روز اول دادرسی. و
متاسفانه ببینید اصلا یه کارایی میشه که این به اصطلاح قراردادی که ما با هر کسی میگنیم، اولا باید این آدم بیاد به ایران با وضع فوتبال ما آشنا بشه. اول آقای ویلموس ایران نیامده قرارداد بسته با ما،
اونم در سفارت ایران در بلژیک،
اونم بعد نمیم توی هتل رفتن. حالا اصلا کسی که فوتبال ما نمیشناسه به محیط ما آشنا چطوری ما باش قرارداد میگنیم؟ دوم این که ایشون گذاشته رفته، رفتیم شب مسابقه با عراق 2 میلیون دلار برداشتیم بردیم دادیم دستش که فردا بیاد. خب نیمت چی میشد؟ میباختیم فوقش دیگه. خب باختیم. یعنی اصلا ببینید نوع نگرش به مسابقه، به فوتبال، به مسائل ملی اشتباه بوده. یعنی فکر کردیم آقای ویلموس اگه از استانبول پرواز کنه بره بغداد روی مثلا یا کربلا، من یادم نیست
توی اردن برگزار شد مسابقه، البته
اردن برگزار شد
زمین بی طرف. بله
آه بله بله بره اونجا میتونه معجزه بکنه. خب هم معجزه نشد، باختیم، هم 2 میلیون دلار دادیم، هم بعدم ایشون رفت 1000 تا شکایت کرد و بازم نتونستیم چیز کنیم. برای اینکه ما بیس کارمون غلط بوده.
بله.
بیس کار باید کسی که میاد اینجا بیاد اول آشنا بشه، مذاکره کنیم، پیشنویس قرارداد رو آدم‌های حقوقدان بدونن، ببینن و بعد فکر نکنن که اون آدم متأسفانه ما بازم همباره خارجی پسندیم، همباره. خب در بعضی موارد که صلاحیتایی رو دارن ما نیاز داریم خوبه، ولی نه اینکه هول هول خودمون رو تو چاه بندازیم.
آقا شیطان، این پول رو ویدیوز رو کی باید بده؟
این پول ملت میده، این پول نهایتاً پول ملت ایرانه نهایتاً، ولی خب الان ظاهراً باید فدراسیون بده دیگه. وقتی فدراسیون قرارداد بنده ظاهرش اینه که فدراسیون بده، ولی بعد میگن ما درآمد داشتیم. درآمد از کجا داشتن؟ درآمد از حیثیت فوتبال ایران داشتن، درآمد از اساره ملی ما داشتن اگه تو جام جهانی رفتیم. نه اینکه یه شخصی بیاد بگه من درآمد داشتم حالا پولمو حروم کنم. آخه این که نگرش ملی نیست که. اگه فدراسیون فوتبال تیم ملی ما میره در جام جهانی مثلا یک درآمدی داره، این پول عین پول به این طور ماله، هیچ فرقی نمیکنه. مگه درآمدهای فردی ما فقط ناشی از شخصیت فردی ماست؟ این ناشی از ملیت ماست، ناشی از سالها کار در یه مملکتی بوده. و وقتی ما اینقدر بی توجه باشیم بگیم آقا ما درآمد داشتیم، خب هزینه کردیم، خب این که اصلا حرف نشو، خیلی حرف زننده و زشتیه. این
آیا آشو میتونم سالها در فوتبال در ورزش ما اینجور مواقع که یک پرونده بین‌المللی کسی بازنده میشد، کسی رو بازخواست نمی کردن و حالا اون باشگاه منابع دیگه پول اون پول از دست رفته رو تامین می کرد و پای شخص یا مدیرای قبلی یا حالا سابق و اسبق اینا مطرح نبود. الان توی این پرونده ویلموت حالا برخی نماینده مجلس میگن باید این اعضای هیئت رئیسه از جیبشون بدن. به نظر شما این ادعا، این صحبت درست است اصلا یا نه؟
والا اینو باید قاضی ها و افراد حقوقدان بگن. من میگم این پول پول ملت بوده. اگر
حتی این پول پول زیادی بوده نسبت به پولهای قبلی، حالا با توجه به نرخ ارز خب پول واقعا
بیشتر به چشم میاد،
نزدیک به چند میلیارد، چند صد میلیارد میشه، 200 خورده میلیارد میشه آقای هاشمی طبایی عزیز.
خب بله، حالا نمیدونم، میگم باید
قبلا یورو مثلا چه میدونم 2000-3000 تومان بودی، حالا 1500-2000 تومان بودی.
احسی ذهن بنده خارجی که بخوام قضاوت کنم در این
تشخیص قاضی پرونده خواهد بگن،
باید کسانی که بهش رسیدگی میکنن و صاحب نظر هستند و دقت دارن و اختیار قانونی دارن در این مورد نظر.
ولی مدلای خارجی که میبینیم آقای هاشمی طبایی، مثلا مدیر عامل باشگاه بایر مونیخ مثلا فرار مالیاتی کرده بود رفت زندان 6 ماه فکر کنم رفت زندان، درست آقای
حالا اون
علی هاینس فرض
میکنه. ببینید پرونده ها دو جنبه داره، یک جنبه کیفری داره، یه جنبه حقوقی داره. در جنبه کیفریش اینه که مثلا زندان و مجازاته، جنبه حقوقیش اینه که جبران خسارته. حالا اینو باید اگر مسئله بود پرونده این تشکیل شد اونو باید اونا تشخیص بدن.
حالا کلا در نظام ورزش ما قبلا مدیران در واقع در این زمینه متخلف یا حالا در این زمینه کوتاهی کردن بازخواست نمی‌شدن. الان این سنت اگر تغییر کرده دیگه تو این قضیه، ظاهرا دیگه از این بعد مدیرا باید حواسشون باشه.
حتما همه باید حواسشون باشه. و ببینید اصلا تو مملکت ما، حالا تو سطوح بالا هم داشتیم دیگه، ما این همه پول مملکت رو حروم کردیم در زمینه‌های مختلف. اینه که متاسفم که چنین اتفاقاتی تو مملکت ما
افتاد. شرکت 60 مثلا ساختمان فدراسیون باشگاه پرسپولیس رو مثلا ضبط می‌خواد، ضبط کنه، می‌خواد حراج کنه، مزایده بذاره و الان موقع قرضی گرفته شده به ریال گرفته نشده، به یورو گرفته شده. این همه مسائلی است که بالاخره چالش‌های رئیس آینده فدراسیون است که خیلی کار سختی، یعنی واقعا دل شیر می‌خواد هر کی می‌خواد رئیس فدراسیون فوتبال بشه.
خیلی ممنون از شما آقای هاشمی طبا. سپاسگزارم. بحث خیلی طولانی، اگه بخوایم در مورد فوتبال حرف بزنیم و مسائل و مصائب فوتبال و ساعت‌ها صحبت بکنیم و همراه شنوندگان عزیز باشیم. اما در نظرسنجی امشب از شما سوال کردیم پیشبینیتون رو در خصوص مسابقه شهرآورد روز دوشنبه که 49% گفتن که استقلال خواهد برد، 37% به برد پرسپولیس رای دادن و 12% هم اعتقاد دارن که مسابقه مساوی خواهد شد. امیدوارستیم که مسابقه خوبی رو شاهد باشیم.
اصلا گردش نکرد تساوی 13
نه خب ما پیامکای چیزام داریم دیگه، باطل هم داریم.
در هر صورت بالاخره مجموعش بشه 100 دیگه. استقلال 50 پرسپولیس 38 و تساوی 13.
بله خیلی ممنون از همراهی همه شما شنوندگان محترم. به اتفاق دوست خوبم چیا فادی کارشناس برنامه، آقای سنا زاره تهیه کننده و خانم خلسه صدا بردار با شما خداحافظی میکنیم. هفته خیلی خوبی در انتظارتون باشه، شهرآورد خیلی خوبی رو آرزو میکنیم در کنار هم ببینیم و سلامتی همه شما عزیزان آرزوی ماست. شب بخیر.
اگر من نفس بریدم، اگر خستم و کلافه، برسونم به سپیده آخر وقت اضافه.
یک سؤال مهم، شما چند تا لامپ سوخته تو خونه یا محل کارتون دارین؟ تازگی ها شمردین؟ لامپای کم نور شده چطور؟ چند تا دارین؟ پاشین بشمارین. حالا وقتشه، یه خبر خوب براتون دارم. بروکس، نور خوب زندگی.
باور کنیم پرده های دل فقط به زخمه نور به شور می آیند. شور و نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. اگر کسانی در جامعه تلاش میکنن، درس میخونن، معرفت کسب میکنن، به هر میزان که رشد پیدا میکنن به همون اندازه مسئولیتشون بیشتره. ما این تعبیر رو داریم در زمانی که مردم اومدن که با حضرت علی علیه السلام بیعت بکنن، حضرت علی گفت من نسبت به در حقیقت خلیفه بودن بیمیلم، اما اون چیزی که من رو وادار میکنه که بپذیرم حضور حاضران کسانی که جمع شدن و اینکه خداوند از دانایان حجت گرفته، خداوند از دانایان عهد و پیمان گرفته که بر جهل، بر ظلم، حالا من مضامینش رو عرض میکنم، سکوت نکنن و مردم رو ارشاد کنن، هدایت کنن. این تعبیر رو در خود آیات قرآن هم پیدا میکنیم. یه تعبیری هست در سوره مبارکه مائده، بخشی از نگاهی که خداوند نسبت به برخی از عالمان یهود مطرح میکنه، آیات 62 و 63 که البته این مربوط به قوم یهود و قوم مسیحیت نیست، مربوط به همه هم میتونه باشه. آیش اینه: و ترا کثیرا منهم یسارعون فی الاثم و العدوان و اکلهم السحت. بسیاری از اونها رو میبینی که در گناه و تجاوز و حرامخواری شتاب میکنن، چه کار نادرستی انجام میدن. لبئس ما کانوا یعملون. بعد خدا اینجا میفرماد که لولا ینهاهم الربانیون والاحبار عن قولهم الاثم و اکلهم السحت. چرا این دانشمندان الهی، اون کسانی که عالم هستن، اونها رو از این گفتار گناهالود و حرامخوری باز نمیدارن؟ یعنی چرا جلوشون رو نمیگیرن؟ لبئس ما کانوا یصنعون. خیلی کار نادرست و زشتیه که در پیش گرفتن و انجام میدن. این یعنی این که اگر کسی به معرفتی ارتقاء درجه پیدا کرده به همون اندازه مسئولیتش بیشتره و میبایست از اون جایگاه معرفتی بتونه به دیگران هم نصیب و بهرهی برسونه، در برابر بدیها سکوت نکنه، در برابر ظلم سکوت نکنه و دعوت بکنه به خوبی ها، امر به معروف و نهی از منکر، یعنی همین. از همراهی شما از این سپاسگزارم. تا برنامه بعد شما یارانو به خدای مهربان میسپارم. خدا نگهدار.
ساعت 21، اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در سخنرانی رادیو و تلویزیونی به مناسبت سالروز قیام 19 دی 1356 مردم قم، نقشه آمریکا در سال 88 برای بی‌ثبات کردن ایران در سال 99 بر سر خودشان آمد. حضرت آیت الله خامنه ای: واکسنی که برای کرونا آماده شد مایه افتخار و عزت کشور است.
رونمایی از یک پایگاه راهبردی موشکی سپاه در سواحل خلیج فارس. فرمانده کل سپاه پاسداران: برای جلوگیری از تحمیل سلطه دشمنان راهی جز تقویت قدرت بازدارنده دفاعی و تهاجمی وجود ندارد.
همزمان با ادامه روند نزولی شیوع کرونا در کشور، آمادگی برای تزریق دوز دوم واکسن ایرانی کرونا به داوطلبان. شمار جان باختگان در امریکا رکورد زد.
و ادامه تلاش‌ها برای برکناری ترامپ: 130 نفر از نمایندگان کنگره استیضاح و برکناری رئیس جمهور آمریکا را در روزهای پایانی ریاستش پیگیری می‌کنند.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی و ائمه هدا علیهم السلام. سلام شنوندگان عزیز، اینجا جام جم، استودیوی خبر رادیو ایران است. خانم خرمنیا و من ناصر صالحی خبرهای شامگاهی جمعه 19 دی 1399 هجری شمسی را به آگاهی می‌رسانیم.
حضرت آیت الله خامنه ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی، صبح امروز در سخنانی تلویزیونی به مناسبت قیام 19 دی 1356 مردم قم بر ضرورت حراست از یاد و نام این قیام تعیین کننده و مضمون دینی و ضد آمریکایی آن تاکید کردند و با افتخار آمیز خواندن تولید واکسن کرونا در کشور گفتند: حضور منطقه‌ای و ثبات‌آور و افزایش قدرت دفاعی و موشکی ایران ادامه خواهد یافت. در مورد برجام هم ما اصرار و عجله ای برای بازگشت آمریکا نداریم. مهم این است که تحریم ها باید فوری و کامل برداشته شود. رهبر انقلاب اسلامی قبل از بیان مباحث اصلی خود درباره حماسه 19 دی 1356 مردم قم و برخی مسائل روز، از حضور حماسی و خودجوش مردم در تجلیل از سردار شهید حاج قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس قدردانی و تاکید کردند این فعالیت خودجوش و حماسه‌گونه ناشی از عواطف، بصیرت و انگیزه های عالی مردم بود و روح تازه‌ای در کالبد کشور و ملت دمید. ایشان همچنین از تجمع بزرگ و شگفت‌انگیز مردم عراق در بغداد و چند شهر دیگر در سالگرد این دو شهید بزرگ تجلیل کردند و یاد همراهان سردار سلیمانی و ابو مهدی، شهیدان پور جعفری، مظفری نیا، طارمی، زمانی نیا و نیز شهدای عراقی همراه را گرامی داشتند. حضرت آیت الله خامنه ای همچنین با بزرگداشت یاد شهدای جانباخته کرمان در مراسم تشییع سردار سلیمانی و نیز شهیدان جانباخته در حادثه بسیار تلخ و ناگوار سانحه هواپیمایی در آسمان تهران، از خداوند متعال برای آن عزیزان لطف و رحمت و برای بازماندگان صبر و تسلا و آرامش مسئلت کردند. رهبر انقلاب افسودند: مسئولان نیز در این زمینه وظایفی دارند که به آنها تذکر داده شده است. حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به 40مین روز شهادت دانشمند بزرگ کشور شهید فخری زاده افسودند: دو شخصیت بزرگ علمی که این اواخر از دست دادیم
یعنی شهید فخری زاده و آیت الله مصباح یزدی، هر دو در عرصه های کاری خیش چهره های برجسته ای بودند که باید از میراث ارزشمند آنها مراقبت شود و راه آنان به بهترین وجه ادامه یابد. رهبر انقلاب در بخش اصلی سخنانشان با تأکید بر تأثیر تعیین کننده قیام 19 دی 1356 مردم قم، نگهبانی و حراست از یاد این حادثه و نیز مضمون عمیق آن را ضروری برشمردند. ایشان افزودند قیام 19 دی از نقاط اوج حیات ملت ایران است، چرا که عزم، اراده و بصیرت ملت را نشان می‌دهد. بنابراین باید یاد آن زنده و پرنشاط بماند و راه آینده را روشن کند. رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به تلاش دست‌های خائن و تحلیلگران مغرض برای تغییر مضمون و محتوای حوادث بزرگ ملت‌ها در جهت منافع قدرت‌های بزرگ گفتند با گسترش وسایل ارتباط جمعی امکان تغییر مضمون این گونه حوادث بیشتر شده است. ایشان تحریف واقعیت رویدادهای مهم کشورها و جهان، آن هم با زبان و قلم اشخاص و نویسندگان معروف را از کارهای مهم دستگاه‌های جاسوسی و امنیتی برشمردند و با اشاره به کتابی که در زمینه این گونه فعالیت‌های سازمان سیا منتشر شده است افزودند این کتاب نشان می‌دهد که سیا چگونه با تسلط بر مطبوعات و رسانه‌های بزرگ آمریکایی و حتی اروپایی حوادث را تحریف و تفسیرهای تأمین کننده منافع آمریکا را به افکار عمومی القا می‌کند. رهبر انقلاب در تبیین ضرورت نگهبانی از مضمون قیام 19 دی 1356 مردم قم افزودند حادثه قم به این شهر منحصر نماند و با الگوسازی و گسترش به دیگر شهرها زمین ساز پیروزی انقلاب عظیم مردم ایران شد، بنابراین باید از مضمون آن به خوبی مراقبت کرد. حضرت آیت الله خامنه ای خشم متراکم شده مردم نسبت به رژیم دیکتاتور فاسد و وابسته پهلوی را یکی از دو مضمون اصلی قیام 19 دی دانستند و افزودند این حرکت تعیین کننده اساساً دینی بود، چرا که بر رهبری بیانیه ها، سخنان و درس های امام خمینی رحمت الله علیه به عنوان مرجع تقلید متکی بود و ایشان هم از روز اول قیام در سال 1341 مردم را بر اساس مبانی دینی رهبری و هدایت می کرد. رهبر انقلاب اسلامی مضمون دوم قیام 19 دی 1356 را ضد آمریکایی و ضد استکباری خواندند و یادآوری کردند. چند روز قبل از آن قیام، رئیس جمهور وقت آمریکا در تهران حمایت 100% خود را از رژیم منحط، مستبد و وابسته پهلوی اعلام کرده بود. بنابراین حرکت مردم قم علیه رژیم پهلوی یک حرکت ضد آمریکایی هم بود. ایشان در جمع‌بندی این بخش از سخنانشان گفتند
در واقع قیام 19 دی رو میتوان اولین ضربه تبر ابراهیمی بر پیکر بت بزرگ به حساب آورد. این اولین تبری بود که به وسیله مردم قم به بت بزرگ آمریکا زده شد.
رهبر انقلاب با اشاره به اوضاع در هم ریخته بت بزرگ استکبار افزودند
ما امروز وضع آمریکا رو مشاهده میکنید، وضع و حال بت بزرگ رو امروز شما میبینید. این دموکراسی شونه، این افتضاح انتخاباتی شونه، این حقوق بشر شونه، حقوق بشر که هر چند ساعت یک بار یا حداقل چند روز یک بار یک سیاه‌پوست رو بدون دلیل، بدون جرم تو خیابان میکشن و تعقیب هم نمیشود کشنده و قاتل. این ارزش هاشونه که هم دایی میگن ارزش های آمریکایی، ارزش های آمریکایی. امروز این ارزش ها مایه مسخره همه دنیا شده، حتی دوستانشون اونها رو مسخره میکنن. این هم اقتصاد فلجشونه. اقتصاد آمریکا به معنای واقعی فلجه. 10 میلیون بیکار و گرسنه و بیخانمان. این وضع امروز آمریکاست. وقت این البته چیز مهمی است، لکن عجیبتر از این است که یه عده هنوز قبلشون آمریکاست، هنوز امید و آرزوشون به آمریکاست، آمریکایی که در یه چنین وضعی هست.
حضرت آیت الله خامنه ای افزودند عده ای خیال می کنند که اگر با آمریکا آشتی کردیم کشور بهشت برین می شود. این افراد باید به ایران قبل از انقلاب نگاه کنند که چگونه حمایت آمریکا باعث جلوگیری از پیشرفت کشور، گسترش فقر اقتصادی و علمی و رواج فساد و بی‌بندوباری فرهنگی شد. ضمن اینکه امروز هم اوضاع رژیم‌هایی که در منطقه قربان صدقه آمریکا می روند بر همه روشن است. رهبر انقلاب بازگشت به سلطه